السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شكر و سپاس خداوند منان رو که ما رو بدین طریق هدایت کرد و اگر نبود توفیق و عنایت الهی ای بسا در این طریق در این لباس شریف سربازی و در این اماکن مقدس نبودیم، باز هم شادی روح امام عزیزمون، شادی روح همه شهدای 10 سال دفاع مقدس، همه شهدای استشهادی از حسین فهمیده و عباس دوران شما گرفته تا همه شهدای نهضت جهانی اسلام که این روزها پنجه در پنجه اشغال اشقیا انداختند و پیکر خود رو گوی آتشینی می کنند و با آنها در مبارزه هستند. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. عرض کنم خدمت همه دوستان خوب که در چندین دانشگاه یک بحثی رو ما لازم دیدم که مطرح بکنم، اگرچه که هنوز شاید پخته نشده و عذر بنده رو هم بپذیرید، اما دوست می‌دارم که توی مرکز انقلاب اسلامی این بحث رو به عنوان نه یک نظریه جدید، اما به عنوان یک نوع تقسیم بندی و یک نوع نگاه دیگر به انقلاب اسلامی و روند اون مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. شاید اسم این موضوعی رو که به این شکل دوستان عنوان کردند، انقلاب اسلامی آفند، پدافند و یا سنخته، یک مقدار در نظر اول مبهم باشه، اما وارد بحث میشیم تا ببینیم که شالا بشه که با زبان الکن بنده و با بیسوادی خودم و با درک و شعور بالای شما در واقع به تعبیر خودمون کچلی های این بحث رو بگیریم و اگر قابل ارائه بود و قابل پردازش بود این رو روش یک مقداری بیشتر کار کنیم و از این منظر بتونیم مباحث جدیدی رو در واقع شروع بکنیم. حرکت انقلاب اسلامی همونطور که میدونید در نوع خودش یک آتشفشانی بود و یا یک زلزله‌ای بود که تونست نه تنها ایران رو بلکه نه تنها باز جهان اسلام رو بلکه کل جهان شرق و غرب رو به چالش بکشونه. به فاصله یک کمی بعد از اون حرکت بزرگی که در واقع به تعبیر آقا روح الله انفجار نور بود، به فاصله یک سال بعدش یه حرکت دیگری اتفاق افتاد که این حرکت اگرچه که از نظر عده و عده‌ای که زدند به خط جدید، اما انقدر بزرگ بود این حرکت که آقا روح الله به عنوان انقلاب دوم ازش نام برد. بسیار عجیب این حرکت دوم که همین چند روز پیش سالگردش بود، تسخیر لانه جاسوسی. این عملیات در نوع خودش شاید تنها عملیاتیه که فکر میکنم مجریان و دستندرکاران عملیات این عملیات رو با فرماندهی کل هماهنگ نکردن و فرماندهی کل قوا که حسب ظاهر باید تو جریان این عملیات باشه تو جریان نیست. یعنی بعد از اینکه دانشجوها بنا به دلایلی تصمیم میگیرند که این حرکت رو انجام بدند، بیریزن اون تو، اشغال بکنند، بگیرند و بعد اعلام بکنند به فرماندهی کل قوا، که اگر حالا فرصتی شد لابلای صحبت به این قصه هم بپردازیم که از نظر من چرا اونها این تصمیم رو گرفتن که بعد از عملیات آقا روح الله رو تو جریان بگذارن. این اتفاق مجموعاً افتاد به هر حال و بعد از موفقیت آمیز بودن این عملیات به آقا سید احمد اطلاع دادن دانشجوها که به آقا بفرمایید که این مجموعه که این کاری کرده ماییم با این قد قواره و دستاوردی هم که تا حالا داشته این مدارکه و این تیپ آدم ها با این قد قواره، تو جریان باشید که دفعه نیان بگن که آقا یک حرکتی بوده توسط یه سری اشغالگر و فلان. جواب چیه؟ حضرت امام می‌فرمایند که به دوستان ما بگویید خوب جاییست نگه دارید. این خوب جاییست نگه دارید نهایتاً زنها رو آزاد کردن، سیاه پوست‌ها رو آزاد کردن، شدن 52 نفر که فکر می‌کنم بیش از 23 نفرشون مارینز بودن. مارینز تو نظامیگری یعنی دیگه آخر نظامیگری، همه آموزش های لازم رو دیدن و نهایتاً شدن 52 نفر، 444 روز تو مشت شما بودن، 444 روز. یه حرکت بی نظیری که لنگش توی دنیا هیچ جا اتفاق نیفتاده، یک حرکت بسیار قوی که تا همکنون هم از بابت این قصه ما داریم در واقع اگر اسمش این گونه بگذاریم چوبش داریم میخوریم و داریم تونش پس میدیم. چرا که شما یک حرکتی رو انجام دادید که شکستید دشمن رو، خورد کردید، سابقه نداره که بریزن یه بخشی از خاک دشمن رو که سفارت هر کشور بخشی از خاک اون کشور اشغال بکنید و بعد هر چقدر اونها جلیز و بلیز بکنن نهایتا نشود. میگن که گفتن آقا ما چتباز پیاده میکنیم، آقا روح الله فرمود که آقای کارتر حرفی زده است، ما چتبازهای شما رو در آسمان میزنیم. آقا این خلاف کنوانسیون ژنو که میفرمایید چت باز رو نمیشه هوا زد، باید بیاد پایین. آقا روح الله گوش نمیده به این حرفا، او کار خودش رو میکنه و حرف خودش رو میزنه. بعد از حتی این قصه که این خود این حرکت بسیار بزرگ بود و من بسیار متاسفم از اینکه هم در طول این 10-15 سال گذشته عناصری که خسته شدن بریدن رفتن گفتن اونجا که آقا غلط کردیم، یک حرکت شور انقلابی بود، به بزرگواری خودتون ببخشید، نباید اینجوری میشد و خیلی سعی کردن تلطیف کنن این قصه رو، اما به هر حال آمریکایی‌ها میدونن که شما چیکار کردید، به هر حال شما موجی رو راه انداختید و به همه دنیا نشون دادید به تعبیر روح الله که آقا میشد، این اصطلاح آقا روح الله است، میشد، ما زدیم گرفتیم شد، مظلومین محرومین، پا به رهنه ها، پشت سر ما بیایید. این به تعبیر آقا روح الله میگه که انقدر ارزش داره که اگر صدها بار ایران با خاک یکسان بشه، اما شما این مفهوم رو تونستید به دنیا برسونید، ارزش داره. شما کار خودتون رو کردید. خیلی مهمه این نگرش آقا روح الله به انقلاب و دستاوردهاش. تا اینجا خب از این به بعد یک سال بعد از این داستان هم تهاجم استکبار با همراهی عراق شروع میشه. سر جمع این قصه که یک 10 سال اتفاقاتیه که میفته، این 10 سال طلایی، اگرچه که دفاع بود توی این 10 سالش، یعنی اون 2 سالش که توی کردستانات و توی جاهای مختلف شیطنت به پا شد، از دیدگاه ما جبهه بود و واقعا هم جبهه بود. بسیاری از این شهدای ما، خود ماها این 2 سال رو هی تاکید داریم که آقا این 2 سال چرا هی اسمی ازش نیست، چرا فیده، چرا محوه، هنوزم جواب برش نگرفتیم. گفتیم توی صحبتهای قبلمون، تکراری نمیخوایم بحث مطرح کنیم. به اضافه 8 سال داستان جنگ استکبار با کمک عراق به ایران، این 10 سال درسته که بخشش دفاعی بود، اما به دلیل نوع نگرش شما و نوع حرکت شما، نوع زاویه دید شما و رهبر شما به موضوعات جهانی و نگرش اسلامی خاص و شیعی خاص‌تر و عاشورایی خاص اندر خاص، این رو سرجم من میگم که این مقطع 10 ساله شما با کل نظام هستی که 2 بلوک تقسیم شده و هر آنچه که میدانید به شکل آفندی نگاه کردید، یعنی تهاجمی، یعنی فلشی رو گذاشتید اومدید هستی خودتون رو ثابت کردید، دست به یخه شدید و گرفتید یک بخشی از زمینی رو که متعلق به خودتون بود و غصب شده، و از اینجا به بعد گفتید از این به بعد ما هستیم به عنوان یک نیروی سوم، یا هر چی که شما میخواید اسمش رو بگذارید، ما هستیم، نحن موجودون. و از این به بعد حرف جدیدی هم داریم، حرف ما با حرف شماها که تا حالا تقسیم کردید، گفتید، تئوریزه کردید فرق داره. اونها پیام شما رو خیلی خوب گرفتند، یعنی دیدن که یه اتفاقی داره اینجا میفته که به تعبیر برژنسکی میگه که روح الله یک مدل جدیدی بود برای ما ناشناخته، که ما تا حالا توی دروس آکادمیکمون، توی دانشگاهامون، توی تحلیلهامون نسبت به همه گونه عواقبی که در آینده ممکن بود پیش بیاد تحلیل داشتیم، بررسی داشتیم، اما او با ورقی بازی میکرد، مدلی رو بازی میکرد که ما نمیتونستیم چپش رو بخونیم. میششوند ما رو سر میز شطرنج، به حسب ظاهر حرکت بعدی باید این مهره یا یکی از این مهره ها میبود با این مدل حرکت، اما او ناخودآگاه زیر کل صفحه میزد و به هم میریخت اوضاع احوال رو، و این ویژگی انقلاب شما بود که الگوی خاص، مدل خاص، فرمول خاصی رو داشت که روح الله بیانگرش بود و سخنگوش بود و تئوریسین و طراحش. توی این 10 سال این مدل حرکتی که شما انجام دادید سرجم، اگرچه که جنگ هم به شما تحمیل شد، اما حرکت آفندی و روبه جلو بود، یعنی هی اظهار نظرهای مختلف شما، زدن به خطوط دشمن و نفوذ در عمق تفکر جوانان و مظلومین و محرومین همه کشورهایی که به دنبال راه کار بودند که یه جوری از این پوسته استکبار که بر همه جای دنیا چنبره زده از این پوسته بتونن خارج بشن. مدل حرکت شما حتی توی جنگ علی رغم اینکه دفاعی بود اما باز آفندی بود، یعنی اینا رو باز قبلا هم گفتم خدمت شما، علی رغم اینکه توی جنگ کنت الکساندر دومارانشا وزیر اطلاعات وقت فرانسه رو آوردن توی خط با 60 کارشناس یه فقره ای از جنگ، ما بقیه جواب باید کتابا ترجمه بشه ببینیم کیا تو چه قد و قواره ای اومدند اون طرف خط، توی تنومه، توی بصره، توی بالا پایین، اینها خط دفاعی برای شما میچیدن. و علارغم این که این چهره ها رو آوردند و در مقابل شما چیدمان کردند، باز شما ها تونستید خیلی جاها خط بشکنید. من یه دفعه دیگه باید یه فرجه دیگه ای میخوام یه جلسه بیام بعضی از عملیات ها رو علارغم قفل بودن شدید، علارغم این که به پیروزی کامل نرسیدیم، اینها رو جداگونه بازش بکنم برای شما، بعد به قد قواره خودمون پی ببریم که ببینیم حتی اگر نتونستیم علت این نتونستن ها چیه. تازه ما میگم هنوز اطلاعات دقیق نداریم از جبهه اون طرف. ای کاش تو همین مقطعی که الان داریم صحبت میکنیم و بلکه سالهای آتی و بلکه این چند سالی که از دست دادیم، توی همین فرصتی که آمریکایی‌ها ریختن توی عراق و بسیاری از فرمانده‌هایی که در مقابل ما سفارایی داشتند ولن الان دارن چوپونی میکنن، کشاورزی میکنن توی این طرف اون طرفن، این مجموعه حفظ ارزش آثار دفاع مقدس ما که اینجا هنوز وقت نکرده که با خیلی از کسایی که توی جنگ بودن و حرف دارن برای گفتن اینها رو پیاده بکنه، این که هیچ. اما اون طرف اینقدر حرف‌های زیبا وجود داره که اینهایی که اومدن با اون قد قواره ها چجوری استکبار تونست از اینها آدم‌هایی رو درست بکنه که شما رو با داشتن چهره‌های یلی تو قد قواره، احمد متوسلیان، همت، بروجردی، کاظمی، ایکس، ایگرگ، اینها رو زمین گیر بکنه. خیلی حرفه. ای کاش میشد برن اینها رو بگیرن و باهاشون صحبت بکنن و ته یه سری چیزای در میومد، بعد بیشتر به قد قواره خودمون پی میبودیم که به 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 بابا ما این بودیم واقعا، نه این چیزی که امروزه تو کله هممون کردن که آقا 8 سال با این عراقی ها دیدی خودشون رو نمیتونن جمع جور کنن، 25 روزه آمریکایی‌ها اومدن ترتیب کل قصه رو دادن. خب سوال پیش میاد دیگه که آقا شما با داشتن چمران و همت و نمیدونم این یلا چجور نتونستید، و آمریکایی‌ها اومدن 25 روزه تموم شدن، دانشجو خیرت میگیره سر کلاس که استاد پس چرا کری میخونید برای آمریکایی‌ها شما؟ در صورتی که این خشت کج رو دارن از اول میگذارن، خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. اما حرکت در عین دفاعی بودن، حرف های شما، مدل استیل قد قواره شما، اینا هجومیه. من اینها رو هنوز وقت نکردم ریز بکنم که حتی بعد از اینکه شما داستان زهرنامه رو امضا کردید و قبول کردید که آتش بس بکنید، قبول کردید که برای دفاع از عرض و ناموس خودتون سلاح رو زمین بگذارید و اونها بیان، کارشناسای سازمان ملل بیان و متجاوز رو معرفی بکنن و غرامت بگیرید، بعد از اون هم باز دو مرتبه چند تا حرکت آفندی داره آقا روح الله در خصوص سلمان رشدی و یکی دو تا جریان دیگه همین شکل که میزنه به خط استکبار، خیلی هم قوی میزنه. اثراتش تا همین الان هم هست. خوب توجه بکنید، اگر بتونم عرضم رو جا بندازم از اینجا به بعد خیلی مهمه که خط آفندی و خط تهاجمی یه ویژگی هایی داره و یه مختصاتی، و یه حرکت دیگه اینه که حالا که نمیتونی باید بیای و پدافند کنی، که اون هم برای خودش یک مختصات، یک مشخصات و هویت خاص خودش رو داره. اگر بتونیم بررسی بکنیم که ما الان کجای این یکی دو مرحله هستیم، یه مرحله دیگه هم داره که اونو تو لابلای صحبتام اشاره میکنم، که از نظر نظامی ها یک حرکت رو، یک وضعیت یه جبهه رو تو سه مدل بررسی میکنن. ما باید ببینیم که این حرکت انقلاب اسلامی که به تعبیر ما جبهه ای رو باز کرده، این جبهه اولا وجود داره یا نداره؟ چون خیلی ها اعتقاد دارن الان که آقا این حرفا چیه میزنید؟ کدوم جبهه؟ دنیا یک دهکده کوچکیه، ما هم یک مجموعه از این یک دهکده بزرگ جهانی هستیم و باید تعامل کنیم. درسته آقا روح الله خیلی ممنونشون هم هستیم که میخواستن که شاخشون نشون بدن به کل دنیا، ولی یه تفکر آرمانیه. حسب ظاهر این چیزی که داریم زندگی میکنیم که نمیشه با همه دنیا سرشاخ شد. باید بپذیریم که ما قد قوارمون چقدره، متناسب با حال هوامون تعامل کنیم. اینو خیلی رسما و شفاف گفتن ها، بنده جلسه رو لکه‌دار نمی کنم، اسم نمی برم به خاطر اینکه ذهنها منحرف نشه نره به سمت افراد اینها، و الا بخوایم اسم ببریم به شکل مفاجعه آمیز توی از سران نظام متاسفانه، مراکز علوم استراتژیک دستشون و فلا اینها، این تفکر تئوریزه شده بارها و بارها به خوردمون دادن، و من بسیار متاسفم که توی اینجاها برای این مرحله رگهایی نمیزنه بیرون، اما برای اتفاقات خیلی کوچیکی که حالتو شادم کوچیک نباشه، حالا یه قبری رو مثلا میان تخریب میکنن یا یه اتفاقات دیگه ای، دانشجو میریزه به هم میریزه و میاد. ولی اونجایی که اصل تفکر روح الله که شالوده و در واقع استراکچر انقلاب اسلامی مشخصا انحراف داده میشه و سعی در مخدوش شدنش و برای آیندگان هم توی کتاب ها توی فلان اینجا دگرگون میشه و فلان، اونجا اصلا کسی انگار نمیفهمه. اساتید ما، بزرگان ما رگشون نمیزنه بیرون و بسیار برای این قصه ناراحتم. توی اینجا، توی این مقطع، توی حرکت آفندی میگن که یه ویژگی هایی داره، مثل عملیات میمونه. برای یک حرکت آفندی، برای یک عملیات چند تا چیز، نه تا به عنوان اصول نبرد میشناسن اینها، فکر میکنم که 8 تا 9 تا پارامتر داره، من الان حضور ذهن داشته باشم یکی یکیشو میشمرم اینجا براتون. یکی اصل فرماندهیه، اصل فرماندهی و وحدت فرماندهی، یعنی یک نفره که فرمان میده، دستور میده و همه برای رسیدن و عرضم به حضور شما که انجام منویات اون رهبر پای کار باید باشه. دو، اصل هدف، یعنی هدف و گول، غایت نهایت حرکت شما بایستی یک شاخصه داشته باشه، همه بایستی به سمت اون بایستی توجه داشته باشن و برایند تمام فلش‌ها و حرکت‌ها بایستی اون چشم‌انداز باشه. اصل مانور که باز میگه که شما قبل از انجام هر عملیاتی بایستی که یه سری امتحانات تمهیدی رو انجام بدی، مانور باید بکنی و بایستی این تحرک و این جابجایی رو انجام بدی برای اینکه در واقع نقاط ضعف رو توی حرکتت بپوشونی و بعد از اون ور پشت بازوی هم به دشمن نشون داده باشی. اصل چهارم یا پنجم نمیدونم چند تاشو گفتیم، رعایت اصل غافلگیریه. اصل غافلگیری یعنی شما باید وقتی میخواید بزنی به دشمن، دشمن نبایستی از نیات تو مطلع باشه، بله خب مشخصه که میاد جلوی شما رو سد میکنه، باید بتونی دشمن رو غافلگیر بکنی. اصل بعد اصل سادگیه. بی‌آلایشی و سادگی چیزیه که تمام دنیا پذیرفتن این اصول روها. حالا یه دونه بعضی جاها مثلا تو بلوک شرق یه دونه اضافه میکنن یا یه دونه کم میکنن. این میگه که سرباز که میخواد تو میدون بجنگه بایستی اوامر براش ساده باشه، یعنی بگه که آقا جون من مسیر ما مستقیم، رسیدی سمت چهارا میبیچی دست راست، اولین مسجد که میرسید کمپ اونجا میزنی. اما اگر بگی که آقا از حاشیه رودخونه میری، اولین دومین خیابون دست چپ میای بالا، چهار تا پله داره میای بالا، اگر دیدی اون وضعیت رو دیدی، ندیدی دو تا کوچه بعد رد میکنی، این گیج میشه که هدف کجاست، چه اتفاقی میخواد بیفته، اگر شد اگر نشد. مادام که یک خط بوده است، یعنی بعد از اینکه شما زدید و گرفتید یه خط جبهه تشکیل دادید، توی این خط جبهه هم حرکت رو به جلو بوده، برای هر عملیات آفندی شما این اصول رو رعایت می‌کردید، یعنی تمرکز قوا، وحدت فرماندهی، غافلگیری، اصل هدف، اصل سادگی و یکی دو تا دیگری که لابلای صحبتم حالا اگه یادم بیفته خدمت شما میگم، اینها رو رعایت میکردید. چه توی این طرف در مبارزه با دشمنان داخلی، چه توی جبهه مواجه با دشمنان خارجی، این اصول رو شما رعایت میکردید. زمان جبهه و جنگ آجاها خوب یادشون هست، ویژگی شماها توی حرکت و آفندی این بود. مثلا بسیجی ها میگفتن آقا بسیجی ها فقط به درد عملیات کردن میخورن، به درد پدافند کردن نمیخورن. یعنی این که میومدن درس و زندگی رو ول میکردن میومدن برای عملیات، عملیات میشد میزدن یه خطی رو میگرفتن یه چند روز هم میموندن، از اون به بعد حال اینو نداشتن که سنگر بکنن، یعنی میکشتیش میگفتی برادر این گونی رو پر کن، شیش تاشو بذار رو هم دیگه، یه سقفی بنداز، توپ میاد، خونپاره میاد، آسیب میبینی. میگفت این حرفانی جلوتر میخواید بریم ما در خدمت، خون میخواید بسم الله، چند لیت میخواید در، اما حال و حوصله این که سنگر بکنیم، بخوایم توی سنگر. فلذا توی پدافند خطو میدادن دست ارتش، چون به هر حال اونا میخواستن 6 ماه 7 ماه بمونن، نمیخواستن هم تلفات بدن. درستش هم این بود، اونا می اومدن سنگر قوی درست میکردن، یه ردیف پلیت مینداختن اینها و چوب و تراورس مینداختن روش، دو مرتبه نرده راه آهن مینداختن روی نرده راه آهن، دو ردیف چی میریختن خاک و بساط و اینا که بتونن 6 ماه نگه دارن خطو. توی حرکت آفندی که این ملزومات رو داشت، شما تونستید خیلی جاها رو فتح بکنید. توی حرکت و توی جبهه داخلی خیلی جاهایی که از دست داده بودید گرفتید، دو مرتبه پیشروی کردید، توی بیرون هم قلبهای زیادی رو نفوذ کردید با مدل گفتاریتون و کرداریتون، از اون ور تا لبنان، از این ور تا این آفریقایی ها رو، پاپتی ها رو خریدید قلبشون، صحرای پولیساریو بچه‌ای به دنیا آورد، بچه ننه اسمش گذاشت روح الله، برای چی؟ وزارت خارجه رفته و چند دلار داده بود، گفته بود برای حرکت تبلیغاتی شما اسم این بچه رو بذار روح الله. تو صحرا پلیسادیو اونجا کشمیر هند این طرف تا تو اروپا یه موج اتفاق افتاد، اگرچه که همینجا هم عرض بکنم بسیار متاسفم از این بابت که نتونستیم طلبه های خوبی و شاگرد های خوبی رو پرورش بدیم که پشت بند این موج اینها برن و این حرف ها رو اونجا به کرسی بنشونن و متاسفانه از این بابت نقصان بسیار شدیدی رو داریم. هر کی هم بخواد بره باید تو سیستم دولتی بخواد بره که بتونه قالب وزارت ارشادی نمیم نماینده ما تو سیستم چیشی تبلیغاتی کجای خارجه نمیم یکی وابسته به تشکیلات حاجی‌های تسخیری باشه یا وابسته به فرق. و الا عمرن اگر که اصلا بتونه بخواد بره یک فعالیتی رو توی این راستا انجام مگه بخواد بره دوکون دستگاه کار بازرگانی اقتصادی انجام بده لابلاش هم مثلا یه چند کتابی بده و یا یه فعالیتی انجام بده. خب وارد این بحث نشیم، این صورت مسئله ما نیست. اما توی خط آفندی، توی خط آفندی و حرکت مانوری شما یه سری تلفاتی رو داشتید، ولی این تلفات امروز که ما اومدیم به حسب ظاهر خط پدافندی رو گرفتیم، احساس میکنم که این خط تلفات ما توی این خط پدافندی خیلی بیشتر از اون تلفات تو خط آفندیه. حالا باز توی صحبتم عرض میکنم از یه مقطع به بعد، خوب گوش بدید، از یه مقطعی به بعد رسیدیم به این که آقا روح الله این شکل تفکر تو دیگه نمیشه باهاش جلو رفت، تموم میشیم هممون، همه دنیا رو تو میخوای به هم بریزی، با همه دنیا میخوای سرشاخ بشی، سازمان ملل قبول نداری، حق به توشون قبول نداری، نمیدونم این تصمیم گیری هایی که برای ما دارن میکنن اونها رو قبول نداری، شو هم خواهی بکنی تو، ما هم با این تفکر تو بیایم جلو تمومیم. بعدم اینکه بهترین مدلشو که بخوایم بهش بگیم که جنگ رو کات کرد، بگیم که آقا خسته شدیم، خسته شدیم، بگیم آقا روح الله فعلا خسته ایم، این حرکت تو که یک حرکت آفندی بود و تو هم فرماندهش بودی، فعلا استوب، بیایم پدافند بکنیم، یعنی خاکریز بزنیم، سنگر بزنیم، بیایم تو خط دفاعی ترمیم بکنیم خودمون رو، بعدن دو مرتبه میزنیم. اگرچه که حتی تو روزهای آخرش ناوهای آمریکایی اومدن، اینها گفتن آقا روح الله اومدن اینا تو دریا چیکار کنیم، گفتش که اگر من بودم میزدم، حال خود دانید. ما اومدیم تصمیم گرفتیم که آقا مصلحت نیست و نمیشه و فلان، اینها نشد دیگه، نکردیم اون کار رو و شد که دشمن تثبیت شد تو آبها، الان رژه میره، میره باز خودش میاد، حلم مبارز میطلبه. گفتیم آقا روح الله فعلا خسته ایم، جمعش کن فعلا تا اطلاع ثانوی کرکره پایین، ما بعدن دو مرتبه ترمیم کردیم، سازماندهی کردیم، تجهیز کردیم، میزنیم، بعدش میزنیم. حالا اینم گفتیم یا نگفتیم، خوشبینانه میگم که گفتیم این رو که آقا روح الله ما بر اساس تفکرات تو هستیم، انقلاب اسلامی یک حرکت آفندیه، ما از بحثمون فقط شاه نبوده زدیم گرفتیم، یعنی گفتیم که آقا هر جای که استکبار حرف داره تا اونجایی که بتونیم به مظلومین محرومین کمک میکنیم و اینجا رو مرکز آموزش قرار میدیم و و و و حرفای استراتژیک و آرمانی که زده. اما از اینجایی که دیگه خسته شدیم، قشنگ گفت کاظم کاظمی، خدا یا اگر دست بند تجمل نمی بست دست کمانگیر ما را، کسی تا قیامت نمی کرد پیدا از آن گوشه کهکشان تیر ما را. ولی خسته بودیم و یاران همدل به نانی گرفتند شمشیر ما را. ولی خسته بودیم و می برد طوفان تمام شکوه اساطیر ما را. طلا را که مس کرد دیگر ندانم، چه خاصیتی بود اکسیر ما را، طلا را که مس کرد. دیگر ندانم چه خاصیتی بود اکسیر ما را. گفتیم آقا پدافند خاکریز میزنیم، دیگه قصد نفوذ به سمت آفریقا نداریم. لبنان میخواییم چیکار؟ اون برتر میخواییم چیکار؟ نمیخواییم اینها رو. کاری هم اگر داشتیم در حد این که یا لیه آموزشی بدیم، طلبهی بگیریم بیاییم اینجا و اینها، طلبه بگیریم بیاریم آموزش بدیم که بعد این تفکرات حالا بره اونجا پیاده بکنه. اینا تونست پیاده میکنه، نتونستم پیاده مشکل خودشه. به هر حال این اسحاق باری از بورکینافاسو که الان توی محفل شماست میگه بابا ما از روزی که تازه از اینجا فارغ التحصیل بشم دروس شما رو پاس بکنم برم اونجا اول مصیبته. چرا که رفیق منم که رفته توی الازهر و رفته توی سعودی اونجا با من فارغ التحصیل شده اومده بیرون، برجی خدا $1000 میدن و کتابخونه و فلان تو شهر ولایت من میزنه، من تازه بیام اونجا تازه مثلا برجی $100 شما بفرستید نفرستید، 4 تا کتابی بفرستید نفرستید، به عنوان این که اومده توی قم و هم الارهابیون یحملون القنبله، یعنی که آقا اینا تروریستن و قنبله هم قنبله نارنجک حمل میکنن، بایکوت اسحاق باری برای این که اومده پای منبر شما رفته خط مقدم جبهه رو دیده با تفکرات شما آشنا شده تفکرات روح الله، از حالا مصیبت داره. این هم تازه اول مشکلاتشه. از زمانی که پذیرفتیم بیایم توی خط پدافندی آقا روح الله، حالا گوش بدید، حالا گوش بدید، چه انشاءالله تو خط پدافندی هستیم، ویژگی های خط پدافندی چیه برادر؟ ویژگی های خط پدافندی، تا دیروز شمشیر دستتون بود میزدید میرفتید جلو، اینا کارایی میکردید اینا رو یه دفعه چیز یک تاریخ مصرف اطلاعات ها ما نمیدونم هر توی ایران اصلا هست نیست، از گاه یه بار بگذره، بعد مثلا برای شما بگن که آقا یه کسی توی مملکت تو زمان جنگ خلبانی خباست کرد یه هواپیما دزدید برد توی اروپا و اینها، رفت برای خودش میچرید، رفتن پیدا کردنش زدنش. یکی دیگه قرار بود بره سلاح بخره چی بخره، پورسانت گرفته بودش و اینها، اینم پولا رو برد اونجا و اینها رو رفت دنبال کثافتکاریش، اینا تو یه جای دیگه پیداش کردن زدنش. ما تیرای غیب می‌خورده این حالا، این کی میزد جیری میشد. مگه کسی جیر میکرد که مثلا به همین راحتی مثل امروز روز که یه لیست چند هزار نفریه، آقای لام میم کاف گاف میم نون واو ه یه ر فلان، که بعدم میگن که آقا اسم نبری چون اینا چیز دارن، اینا مسئولیت دارن، شخصیتن فلان، همینجوری یه لیسته. اینجوری نبود که عزیز دلم، وکه ول بی سگ و صحاب. چیزی مگه کسی جیگر میکرد که توی هر جای دنیا بره پناهنده بشه؟ اینقدر سربازهای گمنام بودن اینهایی که از تو 70 سولاخ یارو میکشتن بیرون. ویژگی خط آفندی بود کسی نسبت به چیزی، ویژگی خطاب هم آقا روح الله محسن وزوایی داشت، مسئول عملیات اشغال لانه جاسوسی، انقدر جیگر داشت که به رهبر نگی که آقا ما میخواییم بریزیم بگیریم. بعد از اینکه گره گفتن آقا جون ما گرفتیم، اینم به چی میفرمایی؟ روح الله محسن وزوایی داشت. امروز خوب میتونی تفکر کنی که ای آقا یعنی چی؟ یه حرکت بخوای انجام بدی باید با 60 جا هماهنگ بکنی، به استاندار بر نخوره، به فرماندار، به حاج آقا فلانی اینها، به رئیس حوزه فلان اینا، اینجوری نشه اونجوری نشه، اینجوری بشه بهتره اینجوری بشه اینا، بعد میفهمی که یه حرکت تو اونقدر قواره یعنی چی. خب ویژگی خط پدافند قبول کردیم آقا روح الله تا اطلاع ثانوی پدافند. خب دوستان ویژگی خط پدافند چیه؟ باز همه کسایی که تو جبهه بودن اینها میدونن. یک، یه خاکریز خیلی قوی و مشخص، همه بدونن خط اینجاست، همه خط رو بشناسن. خط، خط، مثلا خطی وجود داره که پشتش پدافند کردیم، نه اینکه کسی نفهمه آقا اصلا خطی وجود نداره. کدوم خط؟ راجع به چی صحبت میکنیم تو؟ اگه اومدیم پدافند کنیم باید خطی وجود داشته باشه و پیوسته خط سنگری و سنگرهایی، یعنی توی این خط پذیرفتی که پشت این پدافند بکنی باید سنگر بکنی، و الا اگر نکنی همون داستانی که گفتم براتون پیش میاد، آتیشه دیگه، میاد، باید بری یه جایی که تیر و ترکش بهت نخوره. سنگر ساختی برادر، تو خونت، توی جامعت، تو دانشگاه، تو حوزه سنگر درست کردی تیر و ترکش نخوری؟ نه، سنگر کجاست؟ آقا بعد از اینکه خاکری زدی، سنگر زدی، جلوی این خط پدافندی باید موانع بذاری. عراقی ها 3 کیلومتر عمق موانع بود، 3 کیلومتر که اینا رو اصلا عمرن عقلشون به این چیزا نمیرسید، جیگر این کار نداشتن، توان این کار رو نداشتن. مینه واکسی، مینه گوجه ای، مینه فلا اینها، چادر حلقوی، حاج آقا با ما تو اطلاعات عملیات بود، خوب یادشون، سیم خاردار، توپی، چادری، حلقوی، نمیدونم فوگاز، که بر بچهای همت نتونن این 3 کیلومتر رو رد بکنن، که باز هم تازه میتونستن. 3 کیلومتر موانع، موانع گذاشتید برای اینکه دشمن امشب که اراده کرد فردا نچسبونه خودشون پشت خاکریز شما تو مهران، که بیاد کربلا داری میری همه زندگی اون تمام سوراخمون رو اسکن بکنه. انگشتت بذار اینجا، چشت بذار اونجا، شست پات بذار اینجا، بفرمایید به زیارت کربلا و تو هم ناراحت نمیشی اصلا. اگر پذیرفتی که پدافند کردی، دیدبان گذاشتی، دیدبان چه جور خطیه که دیدبان نذاشتی که شبانه روز با دوربین کنترل کنه؟ دشمن از روبرو، دشمن از راست، دشمن از چپ، با این مشخصات دیدبان گذاشتی که هی اطلاع بده به تو که تخت نگیری بخوابی. اگر که پدافند کردی، اطلاعات عملیاتی گذاشتید که هر از گاه یک بار از جلوی خطتون برن جلو ببینن چه خبر، اطلاعات جمع کنن بردارن بیارن. اگر پدافند کردید و پدافند درستی انجام دادید تا اون روزی که قوی بشید دوباره بزنید، چاله میخواید این کارو بکنید دیگه، میخواید بزنید، یا اینکه نه نمیخواید خدای نکرد این کارو بکنید ها؟ آیا اطلاعات رزمی گذاشتید؟ اطلاعات رزمی یعنی چی؟ یعنی همین که دشمن داره عناصر تکبر با مجموعه های کوچیک، هر چند ماه یه بار یه دونه عضو کله گنده ازت میزنن، تکون میخوری اماد مغنی ازت میگیرن، تکون میخوری رنتیسی ازت میگیرن، تکون میخوری شیخ احمد یاسین ازت میزنن، تکون میخوری. یعنی این که اطلاعات عملیات دشمنم خواب نیست، اونم بیداره. رنتیسی رو کی زدن آقا؟ کی زدن یادتونه؟ یعنی تو چه مقطعی از شبانه روز زدن یادتون هست؟ همین 2 سال پیش شیخ احمد یاسین یادتون هستش چه مقطعی از باریکلا سحر سلامتیش صلوات بفرستید آقا. خوابن جماعت اینها، یعنی این صلوات نشون داد که ما زودتر باید جمع بکنیم بیاریم. اگر اینجوری نیست یه صلوات بفرستید یه انرژی دیگه بگیریم ما. دمدم نماز صبح زدنش، یا قبل از نماز صبح یا بعد از نماز صبح، اونا هم حواسشون جمعه. یه کسی توش قد قواره شیخ احمد یاسین میدونه یه مسیر رو دوبار نباید بره، یه بار از اون بیر یه بار ساعت رو عوض کنه فلان، من البس یا قبل از نماز یا نماز صبح خون زدنش، هلیکوپتر اومده بالا آپاچی با موشک هلیفایز زدن زیر ویلچر بابا. من اعتقادم بر اینه که اگر که تو برای نماز صبح بیدار شدی، اسرائیلی ها نماز شبشون قضا نشده، یعنی از تو هوشیارتر و بیدارترن. یعنی این لازمه اینه، لازمه این عملیات، این که یه چهره هوشیاری رو تو قد قواره عماد مغنیه یا رنتیزی بزنن، اینه که جاسوس داره رصد میکنه، زنگ زده به یک پایگاه، یک مرکز عملیاتی، مرکز عملیاتی دستور میده به مرکز هوایی، هوایی خلبان هلیکوپتر آماده توی نقطه فلان شکاف درجه، اون تارگت میاد دقیقا، همه چی با هم چپ میشه، میزنه بابا رو نفله میکنه. نماز شب دارن میخونن اسرائیلی ها، شبان روز بیدارن که میتونه یه چنین کاری رو بکنه. شبان روز بیداره که داره، شبان روز بیداره که در ظرف گذشته، دو ماه گذشته توی این مملکت خبر سه تا تیم اسرائیلی توی این مملکت تو بیخ گوشمون تو مراکز حساس گرفتن، یکیش اعدام کردن، دو تا تیم دیگری که الحمدلله الله این با افتخار اعلام کردن که گرفتیم. و همینقدر که جزئیاتش فاش شده که اینا چیکار میکردن و چجوری داشتن کار میکردن، به خدا بشنوید سرتون درد میگیره که اینقدر سولاخ این خط بدافندی ما، چجور خط بدافندیه که اینقدر سوراخه، که اینا کجا اومدن، چجوریه اینا؟ جالب مثلا دیگه نمونه از هر من شمسشه که کریستیان امانپورش همینجا ول میچره، هر از گاهی باری میاد آقایون چیز میدن، مجوز میدن، میاد اینجا با هر ننه قمری صحبت میکنه اینا، بعد میبره اونجا کات میزنه هر چرندیات و خودزبالات که دلش میخواد اونجا پخش میکنه. و ما هم افتخار میکنیم که بالاخره جمهوری دموکراتیک اسلامیه دیگه، ما مشکلی نیست. هر فاحشه تو قدقواره کریستیان امانپور و بالاترش، بدترش، کثیفترش بیان، اینها ما ریلکس، اینا که تازه در حد و الا این که تو قدقوارهای دیگرانی که اسمشون رو میشنویم و سابقه های کثیفشون رو، سر آدم دود از ناکجا آباد آدم میزنه بیرون. آقا خط پدافندی اگر هست، تو این خط پدافندی واحدهای پشتیبانی آتش داریم، یعنی یه سری هستن که اگر که دشمن بیاد اینها حجم آتش بریزن روی دشمن تا اینکه این خط مقدمی ها بتونن خط رو نگه دارن. به تعبیر مصطفی طلاس خیلی قشنگ از امام، وزیر دفاع وقت سوریه، از امام یه تعبیر قشنگی به کار میبره، میگه امام خمینی مثل یک مرکز به اصطلاح پشتیبانی آتشی بود که دقیقاً مرکز فرماندهی دشمن رو خیلی خوب تشخیص میداد، شلیک میکرد، نابود میکرد، تلفات میگرفت از مرکز فرماندهی دشمن. اما یه مشکل داشت جبهه روح الله، اینکه سرباز نداشت تو عمق بره خط اینا رو تسخیر بکنه، فلذا اونهایی میتونستن ترمیم کنن. میتونست حکم بده راجع به سلمان رشدی به هم بریزه همه چیز رو، اما عوامل اجرایی خوب نداشت که این حکم رو بتونن اجرا کنن، فلذا چی میشد؟ دشمن ترمیم میشد، بعد 10 سال بعد هی این جماعت باید بودن یه روز برن جلوی سفارت دانمارک، یه روز برن جلوی هلند، یه روز برن فلان، هی بگن مرگ بر فلان، درود بر فلان. در صورتی که اگر سرباز میداشت روح الله و گوش میکردن به منویات تفکراتش، میزدن این اتفاق برای بار دوم و سوم و ده ها باره تکرار نمیشد. هی باید بریزن یکی فیلم درست میکنه، یکی کاریکاتور، یکی نقاشی، یکی فلان. آقا این جبهه و این خاکریز که تشکیل شده بالاخره اطلاعاتی جاسوس نفوذی داره که بره اون طرف ببینن آقا اونا چه برنامه‌ای برای ما دارن، چه خواب و خیالی برای ما دارن، چیکار دارن میکنن. خطوط، خوب توجه بکنید دوستان، این خطوط انقدر مهمه و باید هایلایت به تعبیر امروزی ها بشه که همه حواسشون باشه پسر بنده سردار، دختر حاج آقا، پسر فلانی، همه باید حواسشون باشه و مردم و همه کسایی که پشت این خط میخوان بیستن همشون باید توجه داشته بدن یک خط و ویژگی های این خط پدافندی رو بشناسن که چه اتفاقی پیش بیاد که اینی که میخوان بگن. حضرت آقا بعضی موقع جملاتی میگن لابلای این چند صدایی ها گم میشه، این جملات آقا رو باید خدا وکیلی با آب طلا نوشت. فرمودن که این چرندیات و خزعبلاتی که بعضی از آقایون خسته و گمراه بعضی موقع ها مطرح میکنن، آقا فرمودن که اگر کسی خسته شد، اگر کسی برید، حق نداره که تفکرات آرمانی ما رو بیاره پایین، خزعبلات خودشو بگه، بره کنار از این صحنه. ولی حق تحریف صحنه رو نداره، حق تحریف حرکت ما رو نداره. ایشون اینجا اینو میفرمایند که خطوط مرزی اعتقادی ما دقیقاً مثل خطوط مرزی جغرافیایی میمونه که شاخصه داره، بنچمارک ما بهش میگیم توی نقشه برداری و جغرافیایی، یه میل مرزی هایی داره که این میل مرزی ها باعث میشه که هر کشوری حد و حدود خودش رعایت بکنه. این میل مرزی باعث میشه که حضرت آقا میفرمایند که نیروی خودی به سمت دشمن نره و از اون طرف هم اگر که وجود داشته باشه دشمن میفهمه، اگر نباشه تحریص میشه که بیاد تو خاک شما اشغال بکنه. خطوط مرزی فکری ما و سیاسی ما هم همین جوره. کسی حق نداره یک ماه دو ماه نظام رو بذاره سر کار، بگه آقا ما با مردم اسرائیل هیچ مشکلی نداریم، میتونیم فلان میکنیم، و اینقدرم هیچ تکرار روی این قصه که امر مشتبه بشه بر کل مردم که آقا این قطعا این آدم تو این قد قواره داره این خزعبلاتو میگه، قطعا تو بالا بستن ای که اینو داره این داره این حرفو میزنه، امر مشتبه میشه دیگه. آقا این کیه؟ این چطور تو این قد قواره داریم که هیچ کسی جلوشو بگیره؟ تا بعد از یک ماه و نیم حضرت آقا بایستی بیاد اعلام موضع بکنه که آقا جمع کنید دیگه، بسه دیگه، آقا یه چیز چرندی از اون اول گفته شد، هی دارید شما تأکید میکنن اون آقایونی که دارن که بعد از این که اون آقا چیز هم نوشته اینها گفتش که آقا به هر حال ما علی‌رغم این فلان، معذرت خواهی نکرد از امت، باز نوشته آقا ما سربازیم، که من یه مطلبی زدم توی اونجا که هست روی وبلاگ ها به عنوان سرباز گیج، بعد اینو گفتم ما تو جبهه یادمه که یه اتفاقاتی میافتاد وقتی میزدیم یه خطی رو میگرفتیم تو اون شلوغ بلوغی، وقتی خط مقدم تشکیل میشد یه دفعه میدیدیم که از عقب صدای یه توپی که شلیک میشه، این صدا میاد همجوری سفیرش میاد بوف میخوره این پشت ما منفجر میشه، یه تعدادی رفیقای خودی میخورن زمین، خدای این. بعد میفهمیدیم که داستان چیه، زنگ میزدیم قرارگاه میگفتیم آقا این سربازای گیجی که تازه اومدن تو جبهه اینا رو توجیه کنید، این قبضه های خونپاره رو که گذاشتن اینا بردگون خدای ایونه که جبهه رو نمیدونن کجاست، یا قبضه رو بردارن بیارن جلوتر، یا برد این توپا رو بیشتر کنن. قزنف مارادونا رو گفت بلش کن اینو، قزنفر بچسب آقا، مشکل مارادونا نیست، قزنفرهای خودی هن. و الا ماشاءالله از این سربازان گیجی که خودشون یا خستن یا اگر که خدای نکرده بخوایم اون مدلی فکر بکنیم باید بگیم که با جیر مواجب دارن این کارو میکنن. عزیزم این خط قرمز ننه بزرگ من، بابا بزرگ من، همه کسایی که دروس عالیه دکتر جاسبی رو پاس نکردن، دکترای کردانی ندارن، اونها هم ننه بزرگ بابا بزرگ من میفهمن عزیز من که این خط قرمزه، اینجا این حرفی که داره میزنه این خزعبلاته. چرا داره این اتفاقات داره پیش میاد در سطح خرد و کلان توی مملکت که آقا دلش خونه؟ و بعد من اونجا گفتم که آقا یکی این که این یکی باید جلوی سربازان گیج رو بگیره که الحمدلله توی این نظام اینا خدا سایه مقام معظم رهبری از سر ما کم نکنه. دو، ببخشید در خصوص این خطوطی که انقدر روشنه، شما انقدر گیجید، خودتون توهم دارید مسائل یومیه کاریتون رو که خط و مرزی وجود نداره اونا رو کی آقا میخواد بیاد تو کار شما دخالت بکنه؟ اینجوری باشه باید تو کار آتش نشانی و بانک و فلان و همه رو باید آقای باید بگه درست است درست نیست؟ میشه اصلا یه چین رهبری رو نامردی نیست شما خستش بکنید که راجع به همه این مسائل بخواد بیاد اعلام نظر رو اعلام موضع بکنه،